أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على زیاد میپرسن که بعد از اینکه ما توبه کردیم از کجا بفهمیم که توبه ما رو خدا قبول کرده یا قبول نکرده. این سوال به این شکل درست نیست، چون معنی سوال اینه که علیه بالله خدا دروغ میگه مثلا، یا خدا خود به وعده میکنه، یا اینکه خداوند متعال حکیم نیست. اینا درست نیست. وقتی خداوند با صراحت وعده کرده که توبه رو قبول میکنه، دیما بگیم من توبه کردم ولی نمیدونم خدا قبول کرد یا نکرد، این سوء ظن به خداست و این یعنی که من خدا رو باور ندارم، به خدا ایمان ندارم. پس سوال به این شکلش غلط که بپرسیم که من توبه کردم نمیدونم خدا توبه منو قبول کرد یا نکرده. اما به این شکل درسته که من فکر میکنم توبه کردم، نمیدونم واقعا توبه کردم یا نکردم. این به این شکل درسته، چون نفس، تسویلات نفس باعث میشه که انسان گول بخوره و در واقع سرش کلا بره، یا شیطان گاهی سر انسان کلا میذاره، میگه خب توبه کردی دیگه خیال راحت باشه. پس اول باید سوال رو عوض کرد، به جای اینکه بگیم که من توبه کردم نمیدونم خدا قبول کرده یا نکرده، خدا که دروغ نمیگه. فرماید که یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ان الله یغفر، از خدا، خود فعل مضارع استمرار میرسونه، از ذنوب، الف و لام بر سر اسم جمع، از کنم که افاده عموم میکنه، جمیعا برای تأکید هست، سیاق هم برای تأکید. این همه خدا تأکید کرده، بعدم باید ببینیم که نمیدونم خدا میبخشه یا نمیبخشه. یا اینکه پیغمبر میفرماید که تائب من از ذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده مثل کسی که اصلا گناه نکرده. یا آیات و روایات خیلی فراوان دیگه که داریم، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند با توبه گناهانشون رو به حسنه تبدیل میکنه. اما از اون طرفش جا داره، حالا برای این که بدونیم که واقعا توبه کردیم یا نکردیم، ببینیم که چیزی تغییر کرده یا نکرده. یه روایت مفصلی پیامبر داره که میفرماید که من تاب ولم یغیر شغله فلیس بتائب، ولم یغیر لباسه، ولم یغیر رفقاءه، ولم یغیر فراشه، ولم یغیر طعامه. هفشت از این مطالب رو پیامبر داره. میفرماید اگه کسی توبه کرده اما لباسش همون لباس سابقه، با همون لباسی گناه کرده، هنوز همون لباس میپوشه، با همون دوستانی هنوز رفاقت داره که باعث گناه شدن، شغلش همون شغله، فراشش همون فراشه، غذاش همون غذایه، دروغ میگین توبه نکرده. اگر شرایط عوض شده، شرایط روحی و ظاهری انسان عوض شده، این معلوم که توبه کرده و این از این احراز میشه که توبه انجام شد. اگر نه که خب از تسویلات نفس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حدیث دوم که در واقع حدیث اول ما محسوب می شد درباره ریا بود و جلسه پیش خب تعریف ریا رو، اقسام ریا یا همون مصادیق ریا که در چه شاخهای ممکن ریا رخ بده و مباحثی از این قبیل رو گفتیم. بحث ریا بحث خیلی مفصلی است که اگه بخواد حقش ادا بشه شد جلسات زیادی نیاز داشته باشه، اما در حدی که حالا شرح این کتاب باشه چند نکته دیگه باقی مونده. یه نکته این که عرض کنم که آیا ریا علاوه بر این که خب شرکه، شرک خفیست، گناه کبیره هست و آلایش ها آلودگی های نفسانی برای انسان ایجاد میکنه، آیا باعث بطلان عمل هم میشه یا خیر؟ پاسخ اینه که در اعمال عبادی، اعمال تعبدی، بله، ریا عملو باطل میکنه. اما در اعمال توسلی، توسل با صاد نه با سین، عملو باطل نمیکنه ولی ثوابش از بین میبره. نماز که عمل تعبدی است، اگر با ریا انجام شد نماز باطله، باید دوباره خونده بشه و باید قضا بشه، باید اون نماز دوباره خونده بشه. اما مثلا طهارت لباس و بدن و اینها که عمل توسلی است، با ریا عمل باطل نمیشه. مثلا کسی برای اینکه به مردم نشون بده که من آدم پاک و پاکیزه هستم، بدنشو تطهیر میکنه، لباسشو تطهیر میکنه، عیبی نداره، این لباس باش میشه نماز خون، نمازش هم باطل نیست، ولو برای خدا نبود، برای مردم بود، برای نشون دادن مردم بود، این باعث بطلان عمل نمیشه ولی ثوابش از بین میبره. اگه برای خدا دستش میشست، شستن دست ثواب داشت، شستن لباس ثواب داشت، اما حالا که برای مردم این کارو کرده دیگه ثواب نداره، ولی عمل باطل نیست. دستش نجسه، بازم بدنش پاک نشده. چرا؟ چون قصد قربت نداشته. به این گونه اعمال که قصد قربت لازم نیست میگن اعمال توسلی با صاد، که انسان رو وصل میکنه به یک عمل دیگه. اون اعمالی که قصد قربت داره شرط، میگن اعمال تعبدی. در اعمال تعبدی بله، ریا باعث بطلان عمل میشه. چی؟ نه مباح نه، واجبه. شستن دست واجبه، شستن بدن بله. اون احکام خمسیه بر هر دو مترتبه، احکام خمسه بر هر دو مترتبه، یعنی هم بر واجبه، هم واجب توسلی داریم، هم واجب تعبدی، هم مستحب توسلی داریم، هم این بر همه مترتب هست. از اون حیث هر چهار تا، هر پنج صورتش ممکنه. نه خیر، نگستن گاهی واجب توسلی است. شستن دست یا بدن یا لباس برای نماز چیه؟ واجب دیگه، میشه واجب توسلی، واجب توسلی میشه. عرض کنم که مطلب بعد این که ریا در کدام قسمت عمل باعث بطلان عمل میشه. مثلا در نماز، یه وقت انسان در واجبات نماز ریا میکنه، واجبات هم یه وقت در ارکان ریا میکنه، یه وقت در غیر ارکان. در غیر ارکان خب اگه انسان سهواً اشتباه کنه نمازش باطل نمیشه. انسان سهواً حمد و سرور نخونه، نمازش درسته. تکبیرت الاحرام گفت، سهواً رفت به رکوع، نمازش باطل نیست، ولی اینکه اصلاً حمد و سرور رو نخونده. آیا در ارکان فقط یا باطل میکنه یا در همه اجزای واجب، چه رکن چه غیر رکن؟ سوال دیگه، آیا فقط در واجبات ریا عملو باطل میکنه یا در مستحبات هم باطل میکنه؟ پاسخ اینه که در همه باطل میکنه. مستحبات را اگه عمدن ترک میکرد نمازش باطل نبود، اما حالا که ریا هم به جا آورد چیه؟ کل نماز باطل میشه. اگر مثلا قنوت نمیخوند عمدن، نمازش باطل نبود، اما حالا در قنوت برای اینکه نشون بده که من آدم با سوادی هستم، قنوت مثلا طولانی تر، یه قنوت خاصی میخونه یا قنوت میخونه، قنوت میخونه که بگه من بلدم، اصل نماز باطل میشه، کل عبادت باطل میشه. پس فرقی نمیکنه که در ارکان باشه یا غیر ارکان، در واجبات باشه در مستحبات باشه، به هر صورتی ریا وارد شد اصل عمل از بین میره، اصل عمل فاسد میشه. حالا اگه مثلا در زمانش، مکانش ریا کرد، مثلا نماز رو برای خدا میخونه ولی میره مسجد که بگنشون نه که اهل نمازها، برای نماز برای خدا میخونه، ولی مسجد رفتنش برای چیه؟ این همه عده زیاد است فخواه میگم، بازم عمل، اصل عمل فاسد میشه، بازم نماز باطل میشه. این نماز میخونه، نماز برای خدا میخونه، اما یه زمانی میخونه که دیگران ببینن. اینم باز گفتن که باعث بطلان عمل میشه. یا اینکه حال خاصی اگر نبود، مثلا کسی پیشش، مثلا با زیر پوش نماز میخونه، حالا مردا عرض میکنم، خانم ها مثلا با مانتو نماز میخونه، حالا که الان یه نفر اومده عبا به دوشش میندازه، اینم باعث بطلان میشه، در حالی که فقط یک حال خاصی به خودش گرفت، نه در واجبات، نه در ارکان، نه در هیچ، فقط در یه حال خاصی این عبادت رو انجام داد. همینطور اگه مثلا فرض بفرمایید که به خاطر نشون دادن به مردم عمل رو بهتر انجام بده، فرض کن مثلا والین رو بیشتر بکشه، اینم باعث بطلان نماز میشه. اگه کسی نمیدید، خب طبیعی نماز رو میخونه، نماز هم درست بود. الان هم برای خدا نماز میخونه، فقط چیش برای غیر خداست؟ اون مد رو بیشتر کشید. همین که بیشتر مد رو کشید، اصل عمل فاسد میشه و اصل عمل از بین. اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم که دیگه بقیه رو خواهرات تا تش بخونن قضیه چی میشه دیگه. نه که عرض کردم در واقع یک نمونه هایی بود از اصل قضیه، وگرنه ما بخوایم همه شاخه‌هاش رو بگیم حالا حالا باید صحبت بشه. پس اینم یک مطلب شد که ریا عمل رو فاسد میکنه، چه در اصل عمل باشه، چه در توابش باشه، چه در واجبات باشه، چه در مستحبات باشه، چه زمانش، مکانش، حالش، حالتش، نمیدونم هر کدام از این چیزهایی که در واقع اون واجب در اون قالب، در اون ظرف انجام میشه، چون ظرف فاسده، مظروف هم چی میشه؟ فاسد میشه. چون ظرفی که این واجب در اون ظرف انجام شد ریایی بود، اصل عمل فاسد میشه و از بین میره. در روزه خیلی دشواره که انسان ریا بکنه. چطور میشه ریا کرد؟ بله اون هم همینطوره، اگر بخواد برای نشون دادن به مردم باشه. بله دیگه، اگر بخواد ریا باشه، عرض کردم ریا عمل رو فاسد میکنه، یا همه اعمال رو فاسد میکنه. منتها در روزه علل قاعده امکان ریا نیست، چون روزه در واقع سلبه، ایجاب نیست. کجا ریا رخ میده؟ در اثبات، در ایجاب، در نفی. این که مثلا فرض بفهمیم بنده چیزی نداشته باشم که نمیتونم ریا بکنم. ریا در چیه؟ داشته هاست. و در روز امساکه، در امساک امکان ریا یا اصلا وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. ولی زایی که از خواص روز همینه که ریا بردار نیست، مگر اینکه انسان میخواد اظهار بکنه، به زبان بگه، وقت میشه سمعه، شنواندن دیگران، دیگه اسمش ریا نمیشه. البته سمعه هم حکمش مثل ریاست. بخواد بگه من روزه هستم، خب اون عرض کنم که سمعه هست نه ریا. طرف داشت نماز میخوند، خیلی با حال نماز میخوند، عده اونجا مشاهده میشنن، گفتن عجب نمازی، گفت روزه هم هستم. این میشه سمعه که میشنواند به دیگران که من چه اینا. و یعنی ریا در روزه غالبا بلکه همیشگیه. چی؟ سمه باطل. سمه مثل ریاست، خواستش مثل ریاست. چی؟ اگه برای خدا باشه، مثلا فرض کنید که حالا مادر لازم نیست، معلم باشه، مدیر باشه، مسئول باشه، برای خدا میره در نماز شرکت میکنه که دیگران هم بگن ما هم بیام شرکت کنیم. مادر برای اینکه بچهش نماز خون بشه، در مقابل بچهش نمازش رو به شکل خاصی میخونه که این برای خداست. یعنی اون حال هم برای خداست، اون زمان و مکان هم برای چیه؟ برای خداست. این ثواب هم داره، اشکال نداره، باعث بطلان نمیشه، بلکه اصلا ریا نیست، چون برای نشون دادن به کسی نیست، بلکه برای خداست، جنبه تعلیمی داره، اون اشکال نداره. خیلی خوب، عرض کنم که درباره ریا ما ظاهرا راه درمانش هم عرض کردیم که چطور میشه انسان به اخلاص برسه، چون ضد ریا اخلاصه که انسان کار رو برای خدا انجام بده. البته کار بسیار دشواره، یعنی حقیقت اینه که شاید اگر بخوایم اندازه گیری بکنیم کاری سختتر از اخلاص نداشته باشیم، چون انقدر ریا با ظرافت وارد اعمال ما میشه که معمولا متوجه نمیشه. اون تمثیل پیامبر در رباطی هم داریم که پیامبر فرمود ورود ریا در اعمال شما مثل حرکت مورچه در شب سیاه در روی سنگ صخره سیاه. خود مورچه هم سیاه است، تو تاریکی هزار تا مورچه هم باشه انسان نمیبینه، چون هم سنگ سیاه است، هم شب تاریکه، هم مورچه سیاه است. وقت تازه مورچه که اصلا رد پا نداره، انسان باید با ذره بین هم نمیشه، با میکروسکوپ باید رد پای مورچه رو دید. چطور میشه رد پای مورچه رو بر روی سنگ صاف سیاه اونم در دل شب تاریک دید؟ دیگه از این مثال روشنتر شاید مثالی پیدا نمیشد که پیامبر برای ورود ریا چنین مثالی زده. به هر حال کار بسیار دشواره، نیاز به تمرین داره، سالها انسان باید ممارست کنه و اخلاص ببرزد که یواش یواش یک گامهایی در زمین اخلاص برداره. اینکه اگر کسی واقعا بتونه خودش رو 40 روز برای خدا خالص کنه حکیم خواهد شد. من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. اگر کسی 40 صبح 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه و این میشه حکیم دیگه. هر سخنی میگه سخنش حکیمانه هست. این به هر حال کار ساده ای نیست. به همین دلیل هم رسیدن به این جایی که انسان عرض کنم که از شر ریا نجات پیدا بکنه کار بسیار دشواری است. راهش، من این رو یه نکته تربیتی سی خدمت خواهر عرض میکنم، برای تربیت انسان باید 3 مرحله 3 گام رو باید برداره. همیشه همه مسائل تربیتی اینجوری است. می‌خوایم که بچه‌مون مثلا فرض کن نمازخون بار بیاد، 3 گام باید برداشته بشه، 3 مرحله تربیت تحقق پیدا میکنه. مرحله اول تغییر در دیدگاه و نظره. اگر دیدگاه ما نسبت به مردم، نسبت به خدا عوض شد، یه روایتی از پیامبر دارم که فرمود که اگر انسان خدا رو بشناسه حق معرفتش، همه مردم در نظرش مثل اباعر میمونن. اباعر جمع بعره، بعیره. بعیر یعنی چه؟ شتر. یعنی هیچ ارزشی برای هیچ کسی قائل نیست. اگر ما خدا رو شناختیم، مردم رو شناختیم و فهمیدیم که مردم هیچ تأثیری در سرنوشت ما ندارن، دلها دست خداست و او هست که تصمیم میگیره، او هست که اراده میکنه و مشیت او همه کار هست. این گام اوله در هر تربیتی. گام اول تغییر در نظره. میخواد بچه نماز خون بشه، نظرش رو نسبت به اون چی که راجع به نماز هست اونگونه تغییر بدیم که خودمون میخوایم و تربیت اقتضا میکنه. اگر موانعی تو ذهنش هست، مثلا این که خدا چه نیازی مثلا به نماز من داره، یا این که نماز رو مثلا یک حالت معاملهی تلقی میکنه که من نماز میکنم که خدا چنین کنه مثلا. به هر حال باید نظرش رو تصحیح کرد، اگر اشتباه است و اگر هم صحیح هست باید نظر رو تثبیت کرد. این گام اول در تربیت. در ریا همین جوریست. اگر این گام خوب برداشته بشه، گام های بعدی خیلی راحت برداشته میشه. باور کنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. باور کنیم که دلها دست خداست و او مغلب القلوب هست و او هست که اگر بخواد همه دلها رو متوجه ما میکنه و اگر نخواد، اگر ما همه دنیا رو هم که به یه نفر بدیم دیگه محبتی نباشه که ما درباره او کوتاهی نکرده باشیم، در این حال همون میشه دشمن خونی ما، چون دل دست خداست. در تاریخ انقدر از این نمونه ها داریم که این نکته اولین گام اول که نظر ما تصحیح بشه و به لحاظ نظری هیچ ارزشی برای غیر خدا قائل نباشیم و هیچ تأثیری برای غیر خدا قائل نباشیم. گام دوم در تربیت تغییر تمایلات، تغییر عواطف و احساسات نسبت به اون موضوع تربیتی. مثلا تمایل بچه رو به نماز جلب کنیم، به حجاب جلب کنیم که به حجاب علاقه مند بشه، به نماز علاقه مند بشه. راه های جذب از کنم علاقه به این مسئله تربیتی خودش باز یه بحث مفصلی میخواد. یکی از راهاش بیان آثار و ثمرات و بیان تبعاتش اگه این نباشه، مثلا فایده های نماز و ضررهای ترک نماز، فایده های اخلاص و ضررهای ریا. خود به خود باعث میشه که ما علاقمون به اخلاص جلب بشه و نسبت به ریا تنفر حاصل بشه در ذهن ما. گرفتم خواهر مطلب رو؟ یکی از راه های تغییر در تمایلات توجه به آثار مثبت اون موضوع تربیت هست و توجه به ضررها و تبعات سختی که ترکش داره. اینجا فایده های اخلاص که اگه انسان عرض کنم که دو رکعت نماز با اخلاص بخونه از میلیون ها رکعت نمازی که اخلاص نداشته باشه بهتره، و بدونه که اون ناقد بصیر، خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل رو خالص کن. چرا؟ ناقد یعنی اون کسی که از کنم که میسنجه، کسی که طلا رو مشخص میکنه که عیارش چقدره بهش میگن ناقد. حالا ما به کسی که نقد میکنم میگیم ناقد، اما اینجا نقد یعنی تشخیص دهنده میزان خلوص که عیار طلا چقدره، به اون میگن چی؟ ناقد. این رو باید میگه عمل رو خالص کن، چون ناقد که خدا باشه چیه؟ بصیره بصیره، ذره ناخالصی رو هم میبینه. به هر حال این هم گام دومی که ما با توجه به آثار و ثمرات اخلاص و توجه به ضررهای ریا علاقمند بشیم به اخلاص و بیزار بشیم از ریا. گام سوم که دیگه گام سرنوشت ساز در تربیت، اون تغییر در رفتاره. پس تغییر در نظر، تغییر در تمایلات، تغییر در رفتار، این سه گامی است که در هر تربیتی باید برداشته بشه. تأکید میکنم اختصاص به بحث ما نداره. شما هم بخواید در هر زمینه‌ای یه متربی رو بخواید تربیتش کنید، باید همین سه گام رو بردارید. در مرحله آخر دیگه تمرین لازم است و رفتار لازمه. کسی میخواد مثلا فرض کن شناگر بشه، میخوام شناگر تربیتش کنیم. اول باید معلومات لازم درباره شنا رو بهش بدیم. آب چیه؟ وزن مخصوص چیه؟ انسان چی؟ اینا رو اطلاعات لازم درباره اینکه چطور میشه انسان فرو میره تو آب، غرق میشه، چطور میشه غرق نمیشه، چیزی از این قبیل، اطلاعات لازم در مورد آب و شنا و این چیزها. دو، علاقمندش کنیم به شنا. باره بهش فکرس کردم که فراوان هست. و سه، بندازیمش تو آب. آنچه گفتیم رو در عمل چیه؟ پیاده بکنیم. اگه این مرحله حاصل شد، تربیت حاصل شده. برای این مرحله آخر خیلی باید کار کرد، چله ها باید گرفت. برخی از رذائل 40 سال طول میکشه که از نفس انسان شکم بشه. این که انسان عملا ریا رو از وجودش دور بکنه، این تمرین های فراوان میخواد، ممارست میخواد و عرض کنم که در کنار این اموری که عرض کردم، توسل به اهل بیت علیهم السلام و دعا نسبت به اون مسئله از خود خدا خواستن، گاهی بنده میبینم که واقعا نمیشه، میام خدا دیگه زورم نمیرسه دیگه، خودت درستش کن دیگه. وقتی ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا اگر توجه داشته باشیم این از اون دروغای شاخداره. از اون دروغای چیه؟ حسنم نقل شده، من خودم نشنیدم، جایم ندیدم، از مرحوم آقای بهجت، شون رفته بودن مسجد جمکران، برگشتن گفتن، بهشون گفتن که چیکار کردید، گفته بود رفتیم 200 دروغ گفتیم برگشتیم. اگر آقای بهجت دروغ گفته، من شما چی؟ خدا میدونید دیگه چیه. ایشون گفته بود رفتیم مسجد 200 دروغ گفتیم برگشتیم، چون اونجا انسان نماز امام زمان رو میخونه و 100 بار در هر رکعت چی میگه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب ما خیلی راحت میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا ضمیر، چرا عرض کنم که مفعول مقدم شده، چرا ایاکه آمده جلو؟ باید گفتیم نعبد و ایاکه، نعبد و ایاکه، مفعول باید چی باشه؟ بعد از فعل بیاد. چرا آمده قبل از فعل؟ میگیم ایاکه نعبد، ایاکه نستعین، یعنی فقط و فقط خدای من، غیر تو اصلا دیگه عبادت نمیکنم. راست میگی، واقعا واقعا اینجوریست. اون موقعی که خدا رو عبادت میکنیم هیچ انگیزه دیگه واقعا نداریم، ظاهری باطنی نمیدونم. بعضی از بزرگان گفتن که برای اینکه دروغ نباشه، که خود دروغ هم گناه کبیره هست، خود دروغ هم یک گناه مهلکه، گفتن که وقتی میگید ایاک نعبد، بگید من دارم حرف بزرگان تکرار میکنم، من دارم حرف علی بن ابی طالب رو میگم، خدایا این حرف من نیست، حرف کیه؟ ولی بنده اینو نمیگم، بنده میگم وقتی انسان خودم به این شکل، وقتی میگیم ایاک نعبد، بگیم خدا دستور داده قرآن بخون تو نماز، منم دارم چیکار میکنم؟ دارم قرآن میخونم، به قصد انشا نگم، به قصد چی بگم؟ قرآنیت بگم، که احتیاط هم همین حکم میکنه، چون بعضی گفتن که اگر انسان قرآن رو به قصد انشا بخونه نمازش باطل میشه. حالا نه به خاطر دروغ گفتنشا، بقیه جا هم گفتن. پس احتیاط حکم میکنه که چیکار کنیم؟ وقتی میگیم یا که نعبد، بگیم خدا دستور دادی در نماز چیکار کنم؟ قرآن بخونم، منم دارم قرآن میخونم. اگه مثلا فرض کن در قرآن سخنی از قول شیطان انسان نقل کرد، به خودش که ربطی نداره که. مثلا میخونیم اذهب الی فرعون انه طغى، واقعا به طرف دستور میدیم بره؟ نه، داریم قرآن میخونیم. آنچه چه قرآن گفته رو ما داریم تکرار میکنیم. بنده این گونه وقتی که گاهی به ذهنم میاد که حالا راست میگی، میگی یا که نعبد، راست میگی، میخوام من دارم قرآن میخونم، خود خدا دستور داده، پیغمبر گفته نماز اینجوری بخونیم، ما هم داریم اون نمازی که پیغمبر گفته دستور داده رو داریم میخونیم. مگر نه اینکه در سوره مبارکه فاتحه الکتاب ایاک نعبد داره، خب من دارم همون رو میخونم. به هر حال کار سختی است و تمرین مداوم نیاز داره، ولی کار هم ارزش انقدر زیاده که جز خدا هیچ کس خبر نداره، چون آنچه که خدا قبول میکنه اون هر چی بگید ارزش داره. این داشتم عرض میکردم که گاهی باید انسان، گاهی که نه همیشه، باید از خود خدا بخواد، بگیم خدا دست منو بگیر، من ضعیفم، نمیتونم دیگه، بیشتر از این قدرت ندارم، زور خودم رو زدم دیگه نمیتونم. به اهل بیت متوسل بشیم، بگیم دست ما رو بگیرید و همراه خودتون ببرید. این که داریم در نماز برای این که انسان حضور قلب پیدا بکنه، یکی از امامان رو مقتدای خودش قرار بده، معناش همینه، وگرنه نمیشه که به امام اقتدا کرد که. اونایی که از دنیا رفتن که خب رفتن، امام زمان هم که زنده هست، ما نمیدونم کجا داره نماز بخونه، کی داره نماز بخونه، چه اقتدایی. اقتدا به همین معناست که انسان توجه کنه، بگه ای امام زمان، تو دست من رو هم بگیر که بتونم این عمل رو انجام بدم. خیلی خوب، همونطور که جلسه پیشم گفتم، خواهرها خودشون مطالعه میکنن متن رو، اگر عبارت ها براشون نیاز به توضیح داشت بفرماین، میشه کتبن بمیسن اینجا بذارن صفحه و سطرش رو که من راحت بتونم پیدا کنم توضیح بدم. اگرم شفاهیم پرسید ابن نداره، هر جایی که در متن و در عرض کنم که عبارت ها سوالی بود مطرح بفرمایید که ما دیگه عبارت ها رو روش توقف نکنیم، که اگه بخوایم توقف کنیم خیلی عقب میمونیم و لزومی هم نداره، مخصوصا که شاید 90% خواهر و بیشتر 90% خواهرا نیاز به این که بخواد متن براشون توضیح داده باشه ندارن، بنابراین وقتشون رو بیخود نگیریم. خب این بحث ریا رو ما بفرمایید. چیکار کنیم؟ اولش خوبه، میگه انسان بگه قربتن الله خوبه، اما اینکه بخواد تمرکز داشته باشه عرض کنم دچار وسوسه میشه، اونم چه وسوسه عجیبی که عرض کنم که بعضی از علمای مثلا شاید 60-70 ساله فهم میدهیم پشت سر منم با مثال پشت سر که میگم مثلا یک نفر اول نفر دوم تا اون تا رکوع بنده گاهی 5 بار 6 بار تکبیرات و احرام میگه، همه اعتراض میکنن با اینکه عالم بزرگواری هم هست، همه اعتراض میکنن میگن که خودشون اگر اول گفت دومش چی بود، دوم اگر به رکن اضافه کرد خب نمازش باطل شد. همینطور یه تو نیت دچار وسوسه میشه. یه نفر یه باز طلبه بود چند وقت پیش اومد بود پیش من، میگفت که من نمیتونم نیت کنم، مثلا میخوام وضو بگیرم برای نماز، گاهی 20 دقیقه گاهی نیم ساعت وقتم میگذره، نماز جماعت تموم میشه، من نمیتونم وضو بگیرم، نمیتونم نیت کنم. من بهش گفتم که نیت نکن. گفت شما ضمانت میکنی؟ گفتم بله من ضمانت میکنم، من ضمانت میکنم که شما بی نیت وضو بگیر، بی نیت نماز بخون، همش به حساب من. بعد از مدتی اومد گفت آقا 50-60% جلو رفتم، ولی به حساب شماست. گفتم باشه به حساب من، شما به حساب من نیت نکن، چون حقیقت نمیشه نیت نکرد، نیت نکردن محاله. بیشتر دقت کنید، نمیشه که انسان نیت نکنه. من تا طرف توجه نداد، طلبه هم هست، طلبه درس خونده هم بود، بهش گفتم نه شما نیت نکن به حساب من، اصلا نیت نکن. گفت هیچ نیت. گفتم نه، فقط دست رو بشور، صورت رو بشور، کارهای وضو انجام بده، نماز هم بخون بدون نیت. اشکال کار اینه که تمرکز روی نیت چی میشه؟ به این گونه وسوسه ها افراد رو میندازه. اون وقت هم دیگه نجاتش باید اینجوری، یه نفر بخواد ضمانت بکنه، اونم مرتب میاد هی از من باز ضمانت میگیره، هر هفته یه بار دو هفته یه بار میاد، حاجی آقا شما ضمانت میکنید؟ میگم بله من ضمانت کردم، همش به حساب من، شما بدون نیت نماز بخونید. گفتن 2-3 ماه شما بدون نیت نماز بخونید بعد ببینیم چی میشه، چون میدونم بعد از 2-3 ماه دیگه شیطان دست سرش برمیداره و رهاش میکنه. این اشکال وجود داره، وگرنه اشکالی نداره که انسان بله اون که حتما باید استغفار بکنه، من تا نداشته باشم خواهرها که هفته پیش گفتم که ریا مراتبی داره، در مثل ما این گونه امور باعث بطلان عمل نمیشه، ماها که درجات پایین هستیم این گونه امور عمل باطل نمی کنه، چون این که انسان خوشش میاد که دیگران دیدن یا این که خطورات این گونه تو قلبش هست، اینها باعث بطلان عمل نمیشه. در مراتب بالاتر چرا؟ در مراتب بالاتر همین هم باعث بطلان، نه اینکه اینا داشت باشن، اینکه باز وقتی میگیم باطل، نه باطل فقهی. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا شما روزه که الان مطرح شد در نظر بگیرید، روزه مراتبی داره، یک روزه روزه عوامه، روزه عوام چی باطل میکنه؟ خوردن، آشامیدن، همون مفطرات نهگانه، انسان باید از اون 9 چیز امساک کنه، وقت میگن ایشون روزه گرفت. اگه اون کارو کرد دیگه روزش باطل، اونا رو اون از 9 چیز امساک کرد دیگه روزش باطل نمیشه. این روزه روزه عوام هست. روزه دوم روزه خواصه. روزه خواص یعنی چه؟ یعنی زبانش روزه هست، چشمش روزه، از همه حرام ها امساک میکنه. نه تنها از اون 9 چیز امساک میکنه که چیه؟ از همه حرام ها امساک. حالا کسی روزه هست غیبت کرد چی میشه؟ روزه خواستش باطل شد. اما روزه عوامش چی؟ نه دیگه. پس نظر فقهی لازم نیست که بخواد روزه قضا بکنه بگیم روزت باطل شده کفاره بگردن. نه خیر، روزش درسته، روزه عوامش درسته، اما این دیگه روزه خواست نداره. مثلا خیلی روشن میکن مطلب رو دیگه. روزه هست دروغ میگه، دروغ اون روزه خواستش رو باطل کرد، درجه این روزه اومد پایین شد، هم روزه عوام. حالا میری بالاتر روزه خاص و خواص میشه که نه تنها از محرمات امساک میکنن، از مکروهات هم امساک میکنن، از خیلی از مباحات هم امساک میکنن. تا میره بالاتر اون روزه اخص و خواص که از ماسب الله امساک میکنن. اگر یه لحظه غیر خدا تو فکرشون اومد، تو کارشون اومد، اون روزه رو باطل میدونن. همینطور این درجات در اعمال اینجوریست. برای کسانی که در درجات بالا هستن همین خطورات، همین خوش آمدن ها هم چی میشه؟ روزه رو باطل میکنه. برای ماها کن درجات پایین هستیم چی؟ عمل باطل میکنه. برای ماها کن درجات پایین هستیم نه، عمل باطل نمیشه، ریا محسوب نمیشه، مرتکب جرم نشدیم و عذاب نداره، ولی خب خاصیت عمل دیگه خود به خود کم شده. چرا از نظر فقهی؟ نه از نظر فقهی باطله. اون از نظر فقهی باطله. نه اونجا فقه بود. اون که عرض کردم بحث اول همش فقهی بود. بله. چی؟ نه. اینا داشت باشن خواهرها که شیطون خیلی زرنگه. شیطون وقتی میبینی که از این ور نمیتونه انسان رو بندازه، از اون ور میندازه. طرف میامد جلو بهش کنن، نه یا جلو میوفتی، انقدر عقب رفت که از اون ور افتاد. گاهی شیطون میبینی که از طریق ریا نمیتونه انسان رو از بهش ضربه بزنه، از ضد ریا به انسان ضربه میزنه. طرف اهل نماز شبه، اهل عبادت، اهل نماز جماعته، شیطون بهش میگه نماز شب نخونی ریا میشه ها. این در واقع چی شده؟ از اون ورش افتاده. عربه پرید روی اسب یا اولاق که سوار بشه، از اون ور افتاد پایین، گفت کل اول. اینم هم مثل همون اول میمونه دیگه. وقتی از این ور اون ور چی میشه؟ کل اول میشه. نه، باید حواسمون جمع کنیم که شیطان خیلی زرنگه، از اون ور ما رو نندازه. کسی اهل نماز، اهل عبادته، چه دیگران ببینن چه نبینن، او نماز شبشو میخونه، حالا دیگران میبینن میبینن، خوشش هم میاد. درس کردیم ابن نداره، برای ماها ابن نداره. از این که امشب نماز شبش رو مهمان دید خوشحالم شد، این هم ریا نیست، برای ماها ریا نیست. عرض میکنم، باز تاکید میکنم، بنابراین از اون ور هم نیفتیم، چنان که از این طرف هم هیچ مشکلی نداره. ببینید که اگر اون افراد بودند، اگر نبودند، آیا ما عمل رو انجام میدادیم یا انجام نمیدادیم؟ اگر انجام عمل دائر مداره دیدن مردم هست، این میشه ریا. اما یه نه، بوده نبودشون تأثیری نداره، ما کار انجام میدیم، این دیگه اسمش ریا نیست. برای مراتب پایینش حداقل ریا نیست. بسیار خوب. علامت هایی رو برای ریاکاران گفتن که من ظاهرا هفته پیش چند تا رو باید در این رابطه خوندم، درسته؟ که دیگه تکرار نمی کنیم. من قبلا شنیده بودم سمعه یعنی اینکه خوشحال بشین که اگه کسی بشنوه شما چه کار خیلی رو انجام دادین. میشه لطفا در مورد معنی دقیقش توضیح بده؟ اینا داشت باشن خواهرها که ریا از رأی، از رعا دیدن هست، سمعه از سمعه هست، یعنی چه؟ شنیدن. یه وقت انسان کاری رو به دیگران نشون میده میشه چی؟ گاهی به دیگران میشنواند میشه سمعه. خب اینجا راجع به علامت‌های ریایی مرائی گفته که اینا رو قبلا بحث کردیم، از این بحث گذشتیم. حدیث سوم راجع به عجبه که حالا من متن حدیث رو میخونم. به سند المتصل، یعنی از امام تا محمد بن یعقوب کلینی صاحب کافی، به سند المتصل الی محمد بن یعقوب. محمد بن یعقوب همون کلینی معروفه که کافی تألیف ایشونه. عن علی بن ابراهیم، همون علی بن ابراهیم قمی است، ثقه هست. ابیه، ابیش هم ثقه هست، علی بن اسبات با ثقه. عن احمد بن عمر الحلال، عن علی بن سوید، عن ابو الحسن علیه السلام. ابو الحسن، ما 5 تا ابو الحسن داریم. یکی امیرالمومنین علیه السلام میشه ابو الحسن، امام سجاد یکی از کنیه‌هاش ابو الحسن، یکی هم ابو محمد. امام کاظم ابو الحسن اوله، امام رضا ابو الحسن ثانیه، امام هادی هم ابو الحسن ثالثه. از این 5 تا ابو الحسن، این 3 تای آخر که عرض کردم، امام کاظم، امام رضا و امام هادی، این 3 تا در روایات هم به امام ابو الحسن معرفی شدن. اما اون دوتا نه، درباره امیرالمومنین ما هیچ جا نداریم که ان ابو الحسن باشه. بعضی اشتباه کردن و حدیثی که مثلا از امام کاظم بوده به حساب امیرالمومنین گذاشتن چون ابو الحسن بوده. نه، در اونجا ما درباره امیرالمومنین در روایاتمون ابو الحسن نیومده، امیرالمومنین هست، ان علی علیه السلام هست، از این قبیل. راجع به امام سجاد هم همینطور، با کنیه ابو الحسن نیومده، ولی از اون سه تا اومده. اگر مشخص بود مثلا ابو الحسن اول، خب مشخصه که امام کاظمه، ثانی امام رضا است و ثالث امام هادی. اگر نبود ابو الحسن مطلق، غالبا امام کاظمه، فقط ان ابو الحسن بود، مگر اینکه از رواتی نقل شده باشه که نمیتوانستن از امام کاظم نقل کرده باشن، اون وقت میشه از امام رضا. حالا اینجا این روات هم میتونن از امام کاظم نقل کرده باشن، هم از امام رضا. اینجا مرحوم مجلسی گفته که این ابو الحسن امام رضا علیه السلام باید باشه، چون علی ابن سوید از این دو بزرگوار حدیث میکند، از امام کاظم و پس خواهی از هر دوشون حدیث میکنه. به چه دلیل شما میگید از امام رضا است؟ برعکس، چون قالب روایتی که فقط ابو الحسن اومده از کیه؟ از امام کاظمه. پس باید ما بگیم که این حدیث از امام کاظمه، نه از امام رضا، چون یه وقتی که راوی از کسی است که فقط از امام رضا میتونسته روایت کرده باشه، بله حق با شماست، ولی کسی که میتونسته هم از امام کاظم نقل کرده باشه هم از امام رضا، ما همون امام کاظم رو. خیلی خوب میفرماید که سألت عن العجب الذي يفسد العمل، از امام کاظم سوال کردم یا از ابو الحسن سوال کردم درباره عجبی که باعث فساد عمل میشه، عمل از بین میبره، نابود میکنه، اون چیه؟ فقال علیه السلام العجب درجات. امام فرمود عجب درجاتی داره، منها ان یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا. اول اینکه عمل برای بنده زینت داده شده که عمل بد رو خوب میبینه، فیعجبه، میگه خب پس من خیلی مهمم، من مثلا مهمم که چنین عملی انجام دادم. و یحسب انه یحسن الصنع، آیه قرآن هست، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنع. سورش تو قرآنه، فکر کنم سوره کهف اون حدوده باید باشه، کهفه؟ و منها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله تعالی ولله علیه المن. دوم این که بنده به خدا ایمان آورده، بعد بر سر خدا منت میذاره، من ببین چقدر خوبم که به تو ایمان آوردم، در حالی که خدا به سر اون منت داره. چرا؟ چون بهش توفیق ایمان رو داده دیگه. به جای این که منت دار خدا باشه، منت گذار بر خداست به خاطر ایمانش. این دو مرتبه رو که امام کاظم علیه السلام فرموده مراتب دیگه‌اش رو بیان نکرده. امام رحمت الله علیه می‌فرماید که عجب بنا به فرموده علما رضوان الله علیهم عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن. اینا در واقع یک کلمه هست و اون این که انسان عمل رو بزرگ ببیند و خوشحال بشه و قنج و دلال کردن، ناز و کرشمه کردن، مدلن علیک تو دعای افتتاح داریم دیگه ها، تو دعای افتتاح داریم مدلن علیک، یعنی به سر تو ناز و کرشمه میریزم برای این که ایمان آوردم، دلال کردن به واسطه آن و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است و اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنی کردن از برای خدای تعالی و شکر ذات مقدس حق کردن بر این توفیق و طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است. خب عرض کنم که این تعریف در واقع چند نکته توش هست، هرچند تعریف رو میشد کوتاه‌تر و مختصرتر ذکر کرد که حالا من خلاصه تعریف رو با عبارت خودم خدمت شما عرض بکنم. عجب عبارت است از بزرگ شمردن عمل و خوشحال شدن به خاطر اون و طلبکار شدن. حالا طلبکار کردن، طلبکار شدن یا ناز کردن دیگه فرق نمی‌کنه. مشروط بر این که عرض کنم که خوشحال شدن برای خدا نباشه. البته این دیگه تو تعریفم نیومد، اشکال نداره. پس تعریف ما این شد که عجب عبارت است از بزرگ شمردن عمل و خوشحال شدن و طلبکار شدن. گفتم طلبکار شدن، این میشه تعریف عجب که در واقع جنس تعریف اینه که انسان عملی که بزرگ نیست رو بزرگ ببیند و فصل تعریفم اینه که این باعث خوشحالی و طلبکاریش بشه. مشروط برای این که این عرض کنم که خوشحال شدن برای خدا نباشه. یه وقت انسان وقتی نماز شب خون خوشحاله که خدا بهش توفیق داده که چیکار کرده نماز شب خونده، این عجب نیست. یه وقت خوشحاله که من آنم که رستم بود پهلوان، دومی چیه؟ عجبه. اگر این رو از توفیقات خدا ببیند این کارش رو و از این حس خوشحال بشه این عجب نیست. اگه از خودش ببینه و از این حس خوشحال بشه این چیه؟ عجبه. این هم میتونه یه فصل باشه که اضافه بشه به تعریف که فصل دوم باشه در واقع. خواهرها با من هستن؟ خیلی خوب. عرض کنم چی؟ تو این تعریف چند تا نکته وجود داره که علاوه بر این دو نکته که عرض کردم که جنس رو مشخص کردیم، فصل رو مشخص کردیم، یه نکته اینه که عمل که ما گفتیم هفته پیش هم عرض کردیم که عمل سه نوع هست: عملی که مربوط به عقل انسان میشه، عملی که مربوط به قلب انسان میشه، عملی که مربوط به جوارح انسان میشه. پس اعمال انسان سه نوعه. عجب هم میتونه سه نوع باشه. عجب به خاطر عمل عقلی مثل ایمان. خدایا ببین که 90% بنده هات مؤمن نیستن، من چقدر خوبم که مؤمنم، به تو ایمان آوردم. به خاطر ایمانش خودشو بزرگ میبینه، عملشو بزرگ میبینه، بر خدا ناز و کرشمه میکنه. این یک شاخه که این عمل در واقع عمل نظری است، عمل عقل انسان هست، مربوط به عقل انسان میشه. یه وقت ممکنه که مربوط به قلب انسان باشه. خدایا ببین که همه بندهات بد اخلاقن، من چقدر خوش اخلاقم. یا ببین که اینا چقدر بخیلن، فلان بنده چقدر بخیله، خوش به حال خودم که انقدر چیم سخی و بخشنده هستم. خدا ببین که فلان بندت چقدر سوء ظن داره به همه، من چقدر خوبم که انقدر حسن ظن دارم. این میشه نوع دوم عمل که مربوط به چی میشه؟ مربوط به قلب میشه. نوع سوم مربوط به اعضا و جوارح میشه. خدا ببین که تو این تهران 90% بی حجابن، بعد حجابن، ولی من خوش حجابم، بس من چقدر خوبم. البته این که من عرض کردم درست نیست، 90% با حجابن، 10% شاید کمتر از این، منتها چون باطل جلوه داره، کسی که از خارج میاد چیه؟ جلوه اون باطل رو میبینه، یک مانور تجمل، یک مانور بیهجابی رو در شهر را میندازن. همون شمال شهر همینطوره، کسی که خبر نداره خیال میکنه که واقعا اینجوریست، پس اون چی من گفتم واقعیت نداره. اگر بخوایم واقعیت حساب کنیم باید چی بگیم؟ 90% محجوبند با حجابند و پوشیده هستند، یه 10% اینجوری هستن. به هر حال بگیشی ببین من چقدر خوبم خدایا، بندهات همه زنها ببین چقدر لاعبالی هستن، چقدر بیحیا هستن، چقدر چنین چنان هستن، ولی من چقدر، ببین که هیچ کس نماز نمیخونه ولی من نماز میخونم، ببین که دیگران مثلا غیبت میکنن من غیبت نمیکنم. این هم میشه شاخه سوم که عمل چی باشه؟ عمل جوارحی باشه. پس عجب هم در سه شاخه میتواند وجود داشته باشه. از این مثالی که زدم مفهوم عجب هم روشن‌تر شد که حقیقت عجب چیه. بله نشنیدم. نه خیر، حقیقت این نیست، این که شما حجاب دارید در واقع خداوند دو تا حق به گردن شما پیدا کرده، یک حق، حق انسانیت، دو حق چی؟ این که شما حجاب دارید این از چیه؟ از لطف خداست. پس باید از خدا متشکر باشید دو بار، یک بار به خاطر انسانیتتون، یک بارم به خاطر چی؟ حجاب داشتنتون. نه اینکه به خاطر حجاب داشتنتون بر خدا منت بذارید. این که ما نماز میخونیم در واقع خداوند منت به سر ما داره که ما توفیق نماز خوندن داده. این که ما شکر خدا رو به جا میاریم، همین شکر خدا رو به جا آوردن خودش نیاز به شکر داره، منتها چون نمیشه انسان دیگه، چون به تسلسل میرسه دیگه. تو این مناجات و شاکرین امام سجاد علیه السلام ملاحظه بفرمایید، فرماید اللهم کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لذالک لک الحمد، قریب بی مضمون، خدا هر بار گفتم الحمدلله بر من واجبه که چیکار کنم؟ به خاطر این الحمدلله بگم الحمدلله. این به چی میرسه؟ به تسلسل میرسه دیگه. پس امکان نداره در خارج، امکان نداره، ولی به هر حال باید توجه داشته باشه انسان که اگر خوبی داره از کیه؟ از خداست. پس این منت نه او به سر خدا منت نداره، بلکه برعکس خدا به سر او منت داره. تو قرآن هم داریم که پیامبر این اعراب اینها به خاطر ایمانشون بر خدا منت میذارن، نه خیر، خدا به سر اونها منت داره که توفیقشون داده که ایمان بیارن. بنابراین بله، وقتی که انسان به خاطر این خوشحاله که خدا در حقش لطف کرده، این خیلی خوبه، خود همین هم ثواب داره، خود همین هم باز یک لطف جدیدی است. اما نه، به خاطر این که من چنینم، هر جا من اومد بدونید چه دیگه، بله، کار خطرناک شده. خیلی خوب، این لطف خاص رو نکرده. البته این که چرا نکرده، اون دیگه برمیگرده به حکمت خدا، چون خدا کارهاش رو حکمته، لابد اونها شایستگی این لطف رو نداشتن. عیبی نداره، اما باز کی داده این چیز رو؟ یعنی حالش این شایستگی بود، شما کسب کردید. اما اگر خدا به شما عرض کنم که بعد از شایستگی هم نمیداد، کسی میتونست اعتراض بکنه؟ نه، اصل این که خدا این لطف در حق شما کرده از کجاست؟ فرض کنید که چون خدا حکیم بوده، دید که اینجا حکمت اختزا میکنه که ایمان باشد، اونجا اختزا میکنه که چی؟ نباشد. اما به هر حال این ایمان از کیه؟ سوال اینه ها. اونجا که خدا میفرماید یهدی من یشا و یذل من یشا یا یرزق من یشا، یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا من گستره این کار رو میکنه، یوزلو، یعنی مثلا آدرس بهشت از این طرفه، خدا میگه از این طرف برید. که یه آدم عادی هم این کارو بکنه چیه؟ همه سرزنشش میکنن. خب مرد حسابی یا زن حسابی چیکاری داری میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا خلافه؟ چرا مردم رو گمراه میکنی؟ پس این چه خدا میگه یوزلو یعنی چه؟ یعنی این چون نعمت خدا رو پاس نداشت، از عقلش استفاده نکرد، هدایتی که پیامبران براش آورده بودن رو نگرفت، خدا اون مرتبه دوم هدایت رو دیگه بهش نداد. به اون عدم الهدایت چی گفته میشه؟ زلالت گفته میشه. و یعنی خدا که آدرس عوضی نمیده. بنابراین کسانی که از عقلشون استفاده کردن به خدا ایمان آوردن، اینها فقط ظرفیتش رو پیدا کردن، اما ایمان از اون طرفه، اوست که این ظرف رو با این مظروف پر کرد. همین حرف اینجاست که البته اگر دقیق باشن خواهر را مطلب روشن میشه. خیلی خوب، پس مفهوم عجب کاملا روشن شد با این مثال هایی که زدیم، چنان که شاخه های عجب هم روشن شد. مطلبی که تو این حدیث امام کاظم علیه السلام اومده که فرمود که عجب مراتبی داره، یک مراتبش همین بود من عرض کردم، سه مرتبه گفتیم. یه مراتبش هم اینه که بر حسب افراد فرق میکنه. بعضی ها ممکنه که مراتبی از عجب رو داشته باشن که با توجه به ظرفیت های خودشون اشکال نداشته باشه، مثل همون ریا که عرض کردم. گفتم بعضی از مراتب ریا برای ماها اشکال نداره، مثل همین که انسان عرض کنم که اگر دیگران ببینن عملشو خوشحال میشه، این خوشحالی هم ریا بود، اما این برای ماها اشکال نداشت، درجات پایین اشکال نداشت، برای درجات بالا اشکال داشت. در عجب هم اینجوریست، مراتب فرق میکنه. اما چه که امام کاظم فرمود دو مرتبه، یک کسی کار بد میکنه به خاطر این کار بدش خوشحاله. این رو حالا شما هم با دقت مطالعه بکنید فرمایشات امام رو. تعبیر امام رحمت الله علیه اینه که این هم خودش یکی از مراتب عجبه، این که انسان کار بد کنه. مثلا فرض بفرمایید که صدام به خاطر صدام بودنش دچار عجب شده بود. خب صدام چیکار میکرد؟ آدم میکشت دیگه، آدم بیگناه. همینطور میرفت مثلا تو زندان یا یه وقت تو جلسات، جلسات خصوصیش، یعنی فر اشکال میکرد، اعتراض میکرد، همون جا هفتی در میبار میزد میکشتش، همون تو جلسه چیز ها، جلسات رسمی و نمیم چی. خب این مثلا برای خودش یک هنر میدید، یک امتیاز میدید و دچار عجب میشد به خاطر این جنایتش انجام میده. این رو امام یکی از مراتب عجب دونسته. البته شما باید بیشتر با دقت مطالعه کنید. من یه نگاه کردم، خیلی با دقت مطالعه نکردم، تو سرسری که نگاه کردم اینجوری به ذهنم رسید که به نظر بنده این عجب نیست، یعنی این کار بد انجام دادن باعث عجب نمیشه، بلکه اول اون شخص این کار بد رو لباس زیبایی بهش میپوشونه. مثلا این قتل و کشتار رو شجاعت تلقی میکنه. عجبش به خاطر چیه؟ میگه من چقدر شجاعم. اول این جنایت رو مدیریت، لباس مدیریت بهش میپوشونه، اسمش چی میذاره؟ حسن مدیریت. بعد میگه ببین من چقدر مدیر خوبیم، چقدر قویم در مدیریت. اون وقت این میشه عجب. بنابراین در تعریف عجب نباید بگیم که عجب گاهی جنبه مثبت داره گاهی جنبه نه، همه جا طرف بهش جنبه مثبت میده. پس عجب عبارت است از کار خوب یا کاری که طرف تصور میکند خوب است. نه اینکه بگیم عجب دو نوع هست، عجب از کار خوب و عجب از کار بد. من یه بار دیگه اینو تکرار میکنم که البته خودم فهمیدم چی گفتم، اما یه بار دیگه تکرار میکنم که یقین کنم که خوب تونستم مطلب رو منتقل بکنم. امام فرموده که عجب دو نوع هست، عجب از کار خوب، عجب از کار بد. من عرض میکنم که عجب یک نوع است، عجب از کار چی؟ خوب. کار بد رو هم طرف به خاطر بدیش دچار عجب نمیشه، بلکه خیال میکنه چیه؟ آیه قرآن هم اینه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون. خیال میکنه کارش خوبه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی کار بسیار عالی دارن انجام میدن. او خیال میکنه کارش خوبه، بعد به خاطر خوبی کار دچار عجب میشه، نه به خاطر بدی کار. پس اینکه بگیم عجب دو نوع است، عجب از کارهای بد و عجب از کارهای خوب، این یا اینکه باید مراد ما این باشه عجب از کارهای بد به خاطر اینکه طرف کار بد رو خوب میپندارد، اون وقت درسته، این قابل قبوله. اما اینکه بگیم نه، طرف میدونه کارش بده ولی به خاطر بدی کارش دچار عجب شده، این به نظر من در تعریف عجب صحیح نیست. حالا شما با دقت متن مطالعه بکنید، اگر به این مطلب رسیدید که من رسیدم، به این شکل اصلاح میشه که عجب همیشه از کار خوبه یا کاری که تصور میکنه خوبه، در حالی که واقعا خوب نیست. واقعا خیال میکنه که این بیهجابی، عرض کنم که تمدن ترقیه، ببین من چقدر خوبم که مترقیم. واقعا این استاد دانشگاه خیال میکنه که بد و بیرا به دین گفتن، حمله کردن به اسلام و شبه افکنی، این چیه؟ روشنفکریست. واقعا خیال میکنه روشنفکریست، ولذا به خاطر روشنفکر بودنش دچار عجب میشه. نه اینکه این کارو بد بدونه، بعد به خاطر بد بودنش دچار عجب بشه. این دوتا مطلبه. یه وقت میگیم که این طرف که داره به دین بد میگه، میدونه که این کارش بده، در این حال به خاطر بد بودنش دچار عجب شده، اینو ما قبول نداریم. چی؟ این اگه باشه خب درست. حالا من عرض کردم، من یه نگاه سطحی کردم، دقت نکردم. اگه این باشه حرف درست، حالا برای اینکه مطلب برای شما روشن بشه خوب بود که من، ولی اینکه امام هم همین حرف ما رو گفته، اما تصویر دو صورتش چی بود؟ جالب بود که برای شما خوب بود که دو صورت بود. یک صورت این که انسان کار بد رو بد میداند و به خاطر بدیش دچار عجب میشه، اینو ما قبول نکردیم، گفتیم این درست نیست، این عجب نیست. یکی این که نه، کار بد رو خوب میپندارد و به خاطر خوب بودنش دچار عجب میشه، این درسته، این در تعریف عجب درسته. و این میشه همون که عرض کردیم، مثلا فرض کنید این بیهجاب اول بیهجابی رو ارزش میپندارد، بعد به خاطر ارزش متوهم خودش رو ممتاز میبینه و از خودش راضیه. هر گناهی، هر رذیله از جهله، این که کلیت داره نسبت به همه جا، هر گناهی اهم از گناه عقلی و قلبی و جوارحی، همش ریشه در جهل داره. عرض کنم که پس مفهوم عجب روشن شد، مراتبش هم مشخص شد که یه مرتبش اینه که کارش واقعا خوبه اما از خودش نیست، ولی خب دچار عجب شده. دومی که کارش واقعا خوب نیست، او خوب میپندارد و دچار عجب میشه. این که امام فرموده در این که اهل فساد نیز گاهی عجب به فساد میکنند، این تیتر و تیتر از این قبیل مهم، اینه که امام خواسته که این شاخی از عجب رو چکار کنه؟ که از مراتب عجب بدونه. حالا اون که خواهرم فرمودن شاید من دقت نکردم، شما دقت کنید، اگه اونجوری باشه مشکلی نیست. بعد می‌فرماید که شیطان از او حساب کار میکنه. اینجوری نیست که شیطان بخواد مثلا فرض کنید بیاد به بنده بگه که شما بیا مثلا شراب بخور، بیا تو خیابون‌ها عربده بکش. خب میدونه که این اصلا معنا نداره. به یک زن با حجاب متدین مثلا فرض کن توی خانواده مذهبی بیاد بگی مثلا فرض کن شما فلان کار، نه، اون بلدش کار، رو حساب کار میکنه، هر کس رو برای خود براش یه حساب مجزایی باز میکنه. به بنده از همون راهی که خودش بلده، عرض کنم که شیطان رو خواب دیدن، یعنی خوابش دید که انواع تنابها و عرض کنم زنجیرهای خیلی ضخیم و بزرگ اینها همراهشه، یه کلاه خاصی هم داره که حالا اونش جز بحث ما نیست، بهش گفت که این زنجیرها رو برای چیه، این تناب‌های اینا برای چیه؟ گفت من اینها هر کدام رو به گردن یکی از بندگان خدا میندازم، دنبال خودم میکشم. گفت این زنجیر چرا پاره شده؟ یه زنجیر خیلی قطوری بود پاره شده بود. گفت این زنجیر انداختم به گردن شیخ انصاری که ببرمش، چند قدم بردمش زنجیر رو پاره کرد فرار کرد. زنجیر خیلی زخیم که بزرگترین زنجیری که همراهش بود همون زنجیر بود. گفت که خب اون زنجیری که برای من آماده کردی کو؟ گفت تو زنجیر نمیخوای، تو خودت دنبالم میای. مال کسانی است که نیاز به زنجیر دارن. بعد اومد خدمت مرحوم شیخ انصاری، جریان رو بهش گفت، چون تبسم کرد فرمود که من دیروز احساس کردم که یه مقدار پیر شدم، دیگه توان راه رفتن رو ندارم. گفتم برم تو میدون بار یه اولاغ بخرم که وقتی میخوام مدرسه برم، جایی که برم سواره برم، چون پیاده نمیتونم، توان رفتنش رو ندارم. چند قدم که رفتم دیدم از پول بیت المال، از پول وجوهات من چطور میتونم اولاغ بخرم؟ مال من که نیست، مال وجوهات. برگشتم گفتم همین پیاده برم، با سختی برم بهتر از اینه که بخوام. پس شیطون میخواسته که ما رو بله. حالا شیطون خلاصه برای هر کسی حسابی باز کرده و ما باید حواسمون جمع کنیم که هرگز به بنده گناهی رو پیشنهاد نمی کنه که میدونه که انجام نمیدم، میدونه که در مقابلش مقاومت میکنم. گناهی که میبینه که نقطه ضعف منه. اینو من به شکل تحقیق خدمت خواهر عرض میکنم. عنوان بحث اینه: راه‌های نفوذ و تسلط شیطان بر انسان. اون توطئه‌ها و طرح‌ها و کیدها و مکرها و اون راه‌های نفوذ و تسلط شیطان بر انسان، اون راه‌ها کدومه؟ این میتونه یک کتاب بشه، میتونه یک مقاله خیلی تحقیقی عالی بشه و میتونه در حد مثلا یه سخنرانی یا به عنوان یه سوال جواب هم مطرح بشه. حداقل 4-5 راه عمده وجود داره که انشاءالله بهش خواهید رسید. از کنم که چی؟ نه دیگه، کار شماست دیگه، مشق شماست. آره کدوم حد؟ بله، عرض کنم که از این دست روایات خیلی فراوان داریم. این در واقع موضوع بس خطر و ضرر عجبه. ضرر عجب انقدر زیاده که از گناه کردن بیشتره، گرچه خود عجب هم گناه هست. جهتش اینه که وقتی که بنده گناه میکنه، خب پشیمان، ناراحته و در نتیجه میره توبه میکنه، خدا میبخشدش، تموم میشه میره. اما کسی که به خودش عجب داره، معجب به خودش هست، معجب به نفسش هست، این که از خودم طلبکار، میگه من کاری نکردم که. حالا یه مصیبت براش پیش اومد، وقت میگه ببین خدا، یک عمر من به تو خدمت کردم، یک عمر عبادت کردم، حالا این نتیجه کار ما بود. این باعث میشه که از ایمان خارج میشه و این خیلی خطرناکه. و متاسفانه این رو من زیاد از بچه مذهبی ها، از متدینین میشنوم. مثلا خانم ها شاید بارها، خیلی زیاد با بنده تلفنی صحبت میکنم، میگه که من دختر محجبه هستم، چنین چنان هستم، اهل نمازم، اهل زیارت عاشورا و چنین چنان هستم، ولی مثلا این مشکلم حل نشده و چنین شده. در حالی ببینم که این به خاطر این عملش دچار عجب شده و این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، دامن ماها رو میگیره. من با این مثلا فرض کن این همه خدمت کردم، چنین کردم، چیکار کردی؟ کی هستی؟ چی هستی؟ ولذا امام صادق می‌فرماید که اگر نبود که مؤمن ممکن بود دچار عجب بشه، اصلا خدا مؤمن رو مبتلا به گناه نمی‌کرد. اما خدا کاری میکنه که مؤمن گناه کنه تا چی بشه؟ تا دچار عجب نشه. وقتی گناه کرد شرمنده میشه، دیگه عجب از بین میره. باز از امام صادق می‌گه، فرمود دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد یک گناهکار. وقتی از مسجد خارج می‌شدن، عابد اهل جهنم بود، اون گناهکار اهل بهشت. راوی تعجب کرد، یعنی چه؟ طرف عابد که کارش عبادته، اومد تو مسجد که عبادت کنه، از مسجد در حالی خارج میشه که چیه؟ اهل جهنم شده. اون گناهکار که کارش گناه بود، از مسجد طوری خارج میشه که اهل بهشته. سوال چرا؟ فرمود چون اون گناهکار شرمنده بود، اومد تو مسجد که خدا منو ببخش. در حالی از مسجد بیرون رفت که توبه کرده بود و اهل بهشت. اون عابده گفت من آنم که تو دنیا مثل من نیست، آیا کسی خدا بنده بهتر از اون خلق کرده؟ اون وقتی که از مسجد بیرون میرفت اهل جهنم بود به خاطر عجبش. در باره حضرت موسی که در قرآن داریم که در سوره مارکه کهف که خدا بهش دستور داد که باید با اون بنده ما همسفر بشی ازش علم یاد بگیری، این به ذهن حضرت موسی اومد که آیا آگاه تر از من هم به تورات کسی هست؟ خداوند به جبرئیل فرمود بنده ما رو دریاب که داره نابود میشه. بنده ما موسی رو دریاب که چی میشه؟ فوراً جبرئیل نازل شد بهش گفت باید بری با یه بنده در فلان جا در از خونم که اون ملجع البحر چی بحرین؟ مجمع البحرین، اونجا باید ملاقاتش کنی، باید شاگردی کنی با او تا چیز یاد بگیری. که اومد خزرم انقدر داشت تاخچه بالا میذاشت. دیدید که تو صحبتشون چقدر خب اومد اونجا فهمید که نه، کل فوق ازی علمن علیم، بالاتر از عالمی چیه؟ که ایشون باید شاگرد این پیامبر غیر اولو العزم بشه. به هر حال امام صادق میفرماید که گاهی برای اینکه بنده دچار عجب نشه خدا مؤمن رو دچار گناه میکنه، نه اینکه حالا مجبورش به گناه بکنه ها، گناه براش مقدر میشه، یا اینکه نه خودش به خاطر کوتاهیش کرده گناه انجام میده مثل بقیه ابتلاعاتی که بنده داره دیگه. ولن ابلوبن نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفاس والثمرات. اینا در واقع ابتلاعاتی است که بنده وارد میشه، یکی از ابتلاعاتش هم این ابتلاع به گناه هست برای اینکه دچار عجب نشه. فرمایش امام صادق اینه، ظاهرا روشنم باشه. عرض کنم نه، عجب از خود را به فارسی میگیم از خود راضی، از خودم که خودخواه، از خودش خوشش میاد. غرور و تکبر اونا باز مراتب دیگری است، این از خودش خوشش میاد. از کنم که اگر اون راه های عملیه که ببینید چطور بفهمیم که ما دچار عجب شدیم یا نشدیم، ببینیم که نسبت به دیگران وضع ما چجوریست. اگه مثلا کسی اهل گناهه، ببینیم ما خودمون از اون بالاتر میدونیم یا نمیدونیم. اگر میدونیم در خطریم. من باز مثال بیشتر از شما انتخاب میکنم. اگه خانم محجبه یه خانم بیهجابی که دید تو ذهنش از خودش خوشش اومد و از اون بدش اومد، گفت اینو ببین چقدر مبتلاست. حالا یه وقت خاطر گناه ایب نداره، اونجا هم باید نهی از منکرم بکنه، باید از گناه بدش بیاد، اما نه اینکه از خودش خوشش بیاد. چه بسا همون خانم بیهجاب خصلت‌هایی داره که پیش خدا از شما خیلی عزیزتره، محبوبتره، و شما خصلت‌های پنهانی داره که پیش خدا مبغوستر از او هستید. ولذا اینجا امام یه جمله دارن که فرماید که شیخ ما عارف کامل شهابادی که از اساتید اخلاقی امام بود که چون زنده بودیم فرماید روحی فدا، می‌فرمودن تعییر به کافر نیز نکنید، تعییر نیز سرزنش، این کافر هم سرزنشش نکنید، شاید همون کافر هم نور فطرتش بعدها شعله ور شد و از شما بهتر شد، شاید نور فطرتش او را هدایت کند و این تعییر و سرزنش کار شما رو منجر به سوء عاقبت کند. در امر نهی از منکر امامی فرمایشاتی داره توی تحریر که خواندنی است، فرمان وقتی نهی از منکر میکنی خیال نکن که حالا شما چون طرف را از این گناه حتی به زور با کتک زدن جلوی این گناه رو میگیری، خیال نکن تو از او بهتری، تو وظیفت اینه که بزنیش، وظیفت اینه جلوشو بگیری، اما نباید خیال کنی از او بهتری، چه بسا او پیش خدا از شما بهتر باشه. خوبه، این بسیار عالی است که از خدا بدونید که از کردیم ثواب داره. این که انسان بگه خدایا من تشکر میکنم که من توفیق دادی که با حجاب شدم، با نماز شدم، با روزه، بسیار عالی است. خب روایات متعددی رو اینجا نقل کرده که حتما بخونید. من دخل حال عجب حلک، امیران اسلام فرموده هر کس عجب درش وارد شد حلاک شده، نابود شده. یا لا وحدت اوحش من العجب، تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. از کنم که حضرت موسی از شیطان پرسید که به من خبر بده از اون گناهانی که وقتی اولاد آدم مرتکب میشن تو میتونی بر اونها مسلط بشی، که همون سوال من مطرح کردم، این به شما کمک میکنه. گفت که وقتی که دچار اوج میشه، یک و دو عملشو بزرگ میبینه و سه عرض کنم که گناهشو کوچک میشموره. این سه تا وقتی من اولاد آدم دچار این سه چیز شد، من برش مسلط میشم. باز شبیه همون روایت امام صادق که فرمود ای داوود به گناهکاران مژده بده و صدیقان رو بترسان. عرض کرد تو بشارت بدم به کسانی که باید اونها رو بترسونم. فرمود بشارت به گناهکاران رو که من قبول میکنم توبشون رو و از گناهشون میگذرم، و صدیقان رو بترسون که اگر دچار اوج بشن خاطر اعمالشون من اونها رو نابود خواهم کرد، اونها هلاک خواهند شد. خب اینا روایتی است در واقع اهمیت عجبه که خواهر ان شاء الله خواهم خوند و ما دیگه راجع به اهمیتش قبلا صحبت کردیم. و سیر بحث ما اینجوری است که اینا چند بار خدمتتون عرض کردم، از اهمیت و ضرورت شروع میکنیم، مفهوم شناسی رو مطرح میکنیم، اقسام و ابعاد رو مطرح میکنیم، بعد اگر نیاز به دلیل و برهان داشت میریم سراغ دلایل و براهین. گفتم چند بار درسته که گفتیم سیر بحث از اهمیت و ضرورت شروع میشه، میاد مفهوم شناسی، میاد به شاخه ها که اونم جز مفهوم شناسی است، بعد هم میایم سراغ برهان ها و استدلال ها و اگر شبهاتی وجود داشته باشه پاسخ به شبهات. نکته هم که اینجا فرموده این که منشأ عجب حب نفسه. حب نفس خوبه، ذاتاً چیز بدی نیست که انسان خودش رو دوست داره و باید دوست داشته باشه، چون عرض کنم که اگر این حب نفس نبود انسان نمیموند. اگر انسان حب به نفس نداشت نابود میشد، نسل انسان منقرض میشد. حب نفس آثار و ثمرات فراوانی داره، برکات فراوانی داره، اما از اون طرف منشأ انحرافاتی هم میتونه باشه. یکیش همین عجبه، چون انسان خودشو دوست داره وقتی که در این محبت زیاده روی میکنه چی میشه؟ عجب میشه، بیش از آنچه که هست خودش رو میبیند و این خوبی رو از خودش میبیند. عیب نداره خودشو دوست داشته باشه، منتها همون مقداری که هست خودشو ببیند نه بیشتر. عیب نداره خودشو دوست داشته باشه، منتها توجه داشته باشه که خودشو هرچه دارد از کیه؟ از خداست. باز روایت دیگر رو نقل کرده که همون عجب و آثار عجب رو میرسونه و خطرات عجب میرسونه. اون روایتی که اونجا قبلا متن فارسی را آورده اینجا عربیش را آورده، نبی عبدالله علیه السلام که قال از آلال عزوجل یا داوود بشر المذنبین رو انذر صدیقین، که بعد توضیح دادیم چی بود. خب باز خواهران میخونن انشاءالله این متن رو، اگر تو عبارت متن مطلبی بود که نیاز به توضیح داشت انشاءالله من جلسه بعد خدمت خواهر هستم. و این دیگه این بحث ما امروز راجع به عجب هم تموم شد. البته بحث عجب بحث مفصلی است، من یه نگاهی به روایات کردم دیدم روایات خیلی زیاده، روایاتی که در زمین عجبه انقدر زیاده که مثلا بیارم بخونم باید از خودم چند جلسه فقط روایات رو میخوندم، اما همین مقداری که امام رحمت الله علیه نقل کرده به نظر من کافی باشه در این رذیله اخلاقی که اینجا وارد شده. خب این ترتیب حدیث سوم هم تموم شد. خواهرها مطالعه میکنن متن رو و بهتر اینه که پیش مطالعه داشته باشید، مثلا برای هفته آینده که هفته آینده که ظاهرا تعطیل باشه حدیث از کنم که چهارم که بحث کبره، عیبی نداره که یک مطالعه مختصری داشته باشید که وقتی ما تعریف میکنیم توضیح میدیم و مراتبشو میگیم شما هم همراهی داشته باشید. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. از کبر و عجب و ریا همه ماها رو در پناه خودش محفوظ بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روزافزون بفرماید. دعا دشمنان دین و نظام و مملکت ما، دشمنان اسلام و مسلمین ذلیل و نابود بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.